عدل الهی درس نهم. مهمترین سرفصل های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام بر مسلمین دکتر رضا برنجکار. رابطه سعادت و شقاوت با عدل الهی، دیدگاه مکاتب مختلف نسبت به سعادت انسان، نقد رویکرد سایر مکاتب به مسئله سعادت انسانی، بررسی سعادت و شقاوت از دیدگاه آیات و روایات، بررسی روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و پاسخ به شبهات مرتبط با آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین المهدی الموعود اجل الله تعالی فرجه الشریف فلعنت الله علی اعدائه اجمعین. امروز آخرین بحث از مباحث عدل الهی رو مطرح میکنیم که بحث سعادت و شقاوت هست. این بحث مانند مباحث قبلی مثل بحث شرور، قضا و قدر، بحث بدا، بحث جبر و اختیار، هم خود این بحث مانند مباحث قبلی فی حد نفسه یک بحث مهمی است و هم از اون جهت که با عدل الهی مرتبط می شود بحث مهمی است و یک شبهه‌ای وجود داره که ما باید اون رو جواب بدیم. مثل همه مباحثی که تا حال مطرح کردیم اینجوری بود، یعنی خود بحث یه بحث مفیدی بود، بحث مهمی است در اعتقادات که نوعاً آثار تربیتی و اخلاقی هم داشت و هم این که یک شبهه‌ای در اینجا وجود دارد که با عدل الهی در واقع یک چالشی است در برابر عدل الهی که ما اون رو می‌خوایم جواب بدیم. بنابراین بحث ما در اینجا هم دو مرحله داره. مرحله اول اصل بحث سعادت و شقاوت. خب سعادت انسان باز مانند چند تا بحث قبلی از دیرباز مورد توجه بوده. در یونان این بحث مطرح بوده، فیثاغوریان در قرن ششم قبل از میلاد این بحث رو مطرح کردن و راه رسیدن به سعادت رو ریاضت دونستن. سقراط و افلاطون بحث حکمت و معرفت رو مطرح کردن. ارسطو نظریه حد وسط بین افراط و تفریط یا همون نظریه اعتدال رو مطرح کرد. اپیکوریان سعادت رو لذت دونستن. رواقیان سعادت رو زندگی بر طبق طبیعت که در نهایت به استغناء از دنیا در واقع می انجامه. و در عصر جدید هم این بحث ادامه پیدا کرد. افرادی مثل اسپینوزا نظریه صیانت ذات رو مطرح کردن و نیچه و بحث قدرت رو مطرح کرد و دیگر نظراتی که نیازی نیست همه این بحث‌ها رو مطرح بکنیم. اما در اسلام ببینیم که سعادت و شقاوت چیست. سعادت در لغت به معنای خیر و سرور و برکت و نیکبختی است. شقاوت هم ضد این هاست. در لغت به این صورتی که نیازی نیست به قرائت کلام لغوی. در عرف عام هم سعید به کسی میگن که در واقع چیزایی رو که مردم خوب و خیر میدونن از اونها بهره مند باشه و شقی یا شقاوت رو و در واقع بدبخت رو کسی میدونن که از چیزایی که در واقع بد هست و از شرور در واقع متحمل شرور بشه و بدی ها رو داشته باشه. بنابراین سعادتمند بودن به این که خوبی ها در انسان باشه، خیرات در انسان باشه. اما سوال اینه، مسئله اصلی اینه که این خوبی ها و خیرات چیه؟ این خیر چیه که اگه کسی داشته باشه سعادتمند میشه و اگر کسی نداشته باشه و عکس اون رو داشته باشه شقاوتمند میشه؟ سوال اصلی اینه که این مباحثی که عرض کردم در طول تاریخ فلسفه همش به خاطر اینکه مشخص بکنن که اون خیره چیه که اگر اون رو ما داشته باشیم سعادتمند میشیم، یا راه رسیدن به اون خیر چیه. همه مباحث به این برمیگرده که خیر چیه یا راه رسیدن به این خیر چیه که ما در واقع پیداش بکنیم و به اون خیر برسیم و در نتیجه بشیم انسان سعادتمند و خوشبخت. خب در بحث خیر و شر که بحث قبلی بود، یک اشاره ای البته به این بحث شد و گفتیم که اون خیر در واقع اصلی اون در واقع امر سودمنده، نه اون خیرات به معنای اولیه، و اون خیر نهایی است و خیر به معنای اولیه همون در واقع امور خوشایند ماست و خیر اصلی اون در واقع چیزیه که برای ما سودمنده که به سعادت دنیا و آخرت میرسه. به صورت اجمالی در اونجا اشارهی به این بحث شد. حالا این مقداری در واقع بیشتر میخواییم این مطلب رو توضیح بدیم، از زاویه دیگه میخواییم نگاه بکنیم به این مسئله. به نظر میرسه مشکلی که در این دیدگاه هایی که حالا به بعضی و به مهمترین اونها اشاره شد، مشکلی که در این دیدگاه ها وجود داره اینه که هر کدوم از این دیدگاه ها به یک جنبه از ابعاد حیات انسان و به یک جنبه از انسان در واقع اشاره کردن و توجه کردن. یعنی یکی در واقع به جنبه امیال توجه کرده، یکی در واقع به اون جنبه علمی انسان توجه کرده، یکی مثلا به جنبه فرض کنید اخروی توجه میکنه که بحث ریاضت رو مطرح میکنه. هر کدوم به یک جنبه در واقع اشاره میکنن، اما اسلام چون دینی است که از سوی خدا آمده و خداوند انسان رو در تمامیت خودش میشناسه، اسلام اومده و سعادت رو در همه ابعاد مطرح میکنه و توجه به همه این مباحثی که در بحث سعادت مطرح کرده میتونه ما رو به اون دیدگاه کلی اسلام در بحث در واقع سعادت برسونه. اسلام هم دنیا رو لحاظ میکنه در سعادت و میبینه، هم آخرت رو، هم جسم انسان رو میبینه، هم روح انسان رو، هم به جنبه های مادی توجه میکنه، هم به جنبه های معنوی، همه اینها رو میبینه. اما با این ملاحظه که همه اینا در عرض هم نیستند، اهم و مهم داریم، بعضی از اینها مهمترند، بعضی از اینها کمتر اهمیت دارند، لذا در تعارض بین اینها اونی که مهمتره مقدم میشه. لذا اسلام به همه ابعاد توجه کرده در یک کل و در یک ترتیب و در یک تنظیم و اهم و مهم بودن، نه به صورت درهم و فلهی. از یک لحاظ میتونیم اینجوری بگیم که انسان دارای روح و بدنه و این دو رو در واقع به لحاظ این دو میتونیم بگیم انسان در واقع دارای یک سعادت روحی است و دارای یک سعادت بدنی است. از جهت دیگه میتونیم بگیم انسان سعادت در واقع دنیایی داره و سعادت اخروی داره. این دو، اگه این دو تا تقسیم رو ضرب بکنیم در هم میشه چهار قسم: سعادت جسمی و دنیوی، سعادت روحی و دنیوی، سعادت جسمی و اخروی، سعادت روحی و اخروی. این دوتا تقسیم اگه ضرب بکنیم در هم چهار نوع سعادت میشه، مقابلش هم شقاوته. خب اسلام به هر چهار تای اینها توجه کرده، یعنی هم سعادت جسم انسان را در دنیا دیده، هم سعادت روح انسان را در دنیا دیده، هم سعادت جسم انسان را در آخرت دیده، هم سعادت روح انسان رو در آخرت دیده. و البته ما در واقع به دو لحاظ میتونیم به این سعادت ها نگاه کنیم. یکی از لحاظ ظاهری که اگر نگاه بکنیم، حتی کسانی که به خدا و به معاد و اینا اعتقاد ندارن میگن بله لذتی که ابدی باشه، کمن و کیفن بیشتر باشه، این لذت مهمتر است از لذتی که کمن و کیفن کمتر باشه. خب ما میگیم خب لذتی که کمن و کیفن بیشتره لذت اخرویه یا دنیاویه؟ خب روشنه که لذت اخرویه که ابدیست، هم شدت لذت بیشتره در آخرت، هم مدتش و زمانش بیشتره، بی نهایت این 100 ساله مثلا. از زاویه معنوی و مادی هم نگاه بکنیم، لذت معنوی مهمتره، آرامش روحی خیلی مهمتر از یه خورده غذا خوردنه، مهمتره. و جالب اینه که این دو مهم با هم یک نوع تلازم دارن، یعنی اون سعادت در واقع روحی پشت سرش همون لذت ابدی رو میاره. اینا لازم ملزوم همند. لذا ما باید بگیم که سعادت روحی از یک لحاظ و سعادت اخروی از یک لحاظ دیگه که اینا لازم ملزومن، در واقع یکی نتیجه دیگری است و همدیگر رو نفی نمی‌کنن، به یک جا میانجامه، این مهمتره از سعادت جسمی و مادی و دنیوی. ولی همش اسلام دیده. ولی اگر تعارض بکنه، مثلا اگر فرض بکنیم یک غذای جلوی ما گذاشتن، این غذا یک لذت، یک سعادت دنیوی جسمی داره برای ما، اما این غذا حرامه، یعنی باعث میشه که ما آخرتمون رو از دست بدیم، یعنی لذت ابدی رو از دست بدیم، لذت روحی رو، آرامش رو، چون غذای حرام روح انسان رو خراب میکنه. ممکنه ما متوجه نشیم ولی در واقع اثر وضعیشو داره. اگه تعارض شد باید چیکار کنیم؟ باید آخرت رو و باید روح رو و معنویت رو مقدم بکنیم. اما اگر منافاتی نداشت، که ما باید سعی بکنیم بریم سراغ اون لذت هایی که منافاتی نداره، یعنی هم دنیا رو داشته باشیم هم آخرت رو داشته باشیم، غذای حلال بخوریم که با خوردن غذای حلال هم دنیا رو داریم، غذا خوردیم لذت بردیم، هم آخرت رو داریم. متاسفانه بعضیا انگار غذای حلال هم جلوش میذاری تا حرام نکنه نمیخوره. خب این کسیه که در واقع هم در دنیا خسران میبینه، چون این آسیب روحی به انسان میزنه، هم در آخرت. اسلام همشو با هم میخواد، منتها تعارضی اگه با هم بکنن اینها با هم، اونی که مهمتره مقدم میشه. خب ما اگر نگاه بکنیم، لذا میبینیم که در بعضی از روایات اومدن تک تک اینا رو گفتن، سعادت، سعادت دنیوی رو گفتن، اخروی رو گفتن، جسمی رو گفتن، روحی رو گفتن، اما بعضی جاها گفتن که سعادت فقط اون آخرتیه، یعنی اون سعادت اصلیه. مثلا و اما در قرآن اینجوری اومده، و اما الذی سعدوا ففی الجنة خالدین فیها، سعادتمندا همونایی هستن که در بهشتن، همیشگی هستن. و اما الذی شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها، شقاوت اصلی در واقع اون جهنم ابدی است و سعادت اصلی بهشت ابدی است. در یه روایتی از امیرالمومنین، کلا روایت اهل بیت تفسیر قرآنه، الذی یستحق اسم السعاده علی الحقیقه سعادت الاخره و هی اربعه انواع الاخر، سعادت اخرویه که در واقع اون سعادت اصلیه. حالا توضیحش هم عرض بکنم، و هی اربعه انواع: بقا بلا فنا، علم بلا جهل، قدرت بلا عجز، غنا بلا فقر. بنابراین این در واقع اصلیه. اما در این حال ما میبینیم روایاتی هست که به همه انواع این سعادت ها، به انواع سعادت های چارگانه اشاره میکنه، به اونها هم اشاره بکنیم خوبه. مثلا من سعادت المرء المسلم، از سعادت مرد مسلمان: از زوجت الصالحه و المسکن الواسع و المرکب الهنی و الولد الصالح. سعادت انسان زوجه خوب، ببینید زوجه اما صالح، یعنی باز در دنیاییش هم اون صالح بودن هم هست، مسکن بزرگ، خونه‌ای که وسیع باشه، مرکب خوب، ماشین خوب، ولولد و سال، نه ماشینی که هر روز خراب میشه آدمو به زحمت میندازه، ولولد و سال. متأسفانه بعضی وقتا یک تصوراتی ما داریم، فکر میکنیم کسی که ماشین قراضه سوار بشه اون در واقع کار خوبی میکنه، در حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم ائمه بهترین اسبا رو داشتن، اسب امام حسین علیه السلام، زلجنا. اینجوری نیست که باید ما بریم ماشین قرازه، منتها از پول حلال، از درآمد حلال، با زحمت و با در واقع تلاش ما پولی رو به دست بیاریم، بریم با اون خیلی خوب با این نعمت ها برسیم. یا مثلا خمس من الساده: از زوجت و صالحه و البنون الابرار، فرزندان خوب، و الخلطاء الصالحون، رفیقای خوب، و رزق المرء فی بلده، انسان در محل خودش روزی داشته باشه. خب اینا راحتی دنیاست دیگه. ول حب لآل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، در دنیا حب به آل محمد رو داشتن. ببینید همه اینا اشاره شده. من سعادت المرء حسن الخلق، به بحث اخلاق هم اشاره شده. بعضیا فقط اخلاق رو گفتن به عنوان سعادت، ولی ما میبینیم اخلاق هم در کنار بقیه. و من سعادت المؤمن دابت یرکبها فی حوائجه و یغزی علیها حقوق اخوانه. یه اسب خوبی داشته باشه که با اون اسب هم کارهای خودش انجام بده، هم به دوستان و برادران، مثلا به امروز بگیم یه ماشین خوبی داشته باشه که هم خودش استفاده کنه، هم رفقاشو ببره کمک بکنه، نه اینکه فقط خودش استفاده بکنه و به دیگران رو سوار نکنه. خب پس بنابراین میبینیم اگر بخوایم به بعضی دیگر از این موارد اشاره بکنیم و نخونیم آیات و روایات، میبینیم معرفت بیشتر، البته آیات و روایاتی که در بحث سعادت مطرح شده به موارد معنوی بیشتر اشاره داره که نتیجهش در واقع همون بهشت ابدی است، مثل معرفت، مثل ایمان، مثل ولایت اهل بیت، مثل توفیق الهی، اخلاق، محاسبه، مجاهده نفس، اخلاص، تقوا، زهد، عمل نیک، پیروی از قرآن و حق و طاعت خدا، و در مقابل جهل، کفر، رذایل اخلاقی، اعمال زشت و معصیت خدا به عنوان اسباب شقاوت. معمولا اسباب سعادت و شقاوت در آیات و روایات بیان شده که فهرستی از اونها رو بیان کردیم. در واقع اینها مواردی هستند که هم به تمام ابعاد دنیوی و اخروی، جسمی و روحی توجه شده، اما اونی که مهمتره اون جنبه معنوی که لازمش در واقع بهشت و اون جنبه اخروی هست. در کنار اون البته مواهب دنیوی هم هست، به شرط اینکه تعارض نداشته باشه با آخرت انسان. خب این قسمت اول بحث که در واقع مفهوم سعادت و شقاوت از نظر اسلام بیان شد، که خیلی فشرده در واقع و خلاصه و فهرستوار بحث کردیم. اما اون جنبه ای که این بحث داره و ارتباطی که با بحث عدالت داره، خب مفهومی در روایات مطرح شده که در واقع بیان میکنه که سعادت انسان از روز قیامت، سعادت انسان قبل از تولد انسان از روز ازل مشخص بود. به تعبیر روایت از سعیدو من سعد فی بطن امهی و شقیو من شقی فی بطن امه. سعید اون در شکم مادرش قبل از اینکه این دنیا بیاد سعید بود، شقی هم قبل از اینکه این دنیا بیاد در شکم مادر شقی بود. خب از این روایات یک اشکالی در واقع به وجود میاد و اون اینه که اگر اینطوریه که ما قبل از اینکه وارد این عالم بشیم سعادت و شقاوتمون معلومه، خب لازمه اینه که پس خدا ما رو مجبور کرده به سعادت و شقاوت. این یعنی قضا و قدر جبری که نتیجه این قضا و قدر اینه که در واقع ما مجبوریم و خدا ما رو مجبور کرده به گناه و اون شقاوتمندها رو مجبور کرده به گناه و بعد اونها رو عقاب میکنه و این ظلمه، در حالی که میگیم خدا عادله. پس این مطلب چگونه با عدل الهی سازگاره؟ این ارتباط بحث سعادت و شقاوت با عدل الهی است که کاملا مرتبط با بحث قضا و قدر و بحث جبر و اختیار هم هست و از اون طریق مربوط میشه به بحث عدالت خدا. خب البته بعضی از در واقع به خصوص اهل سنت هم به این مسئله اعتقاد دارن، میگن بله سعادت و شقاوت جبریه و خداوند جف القلم به ما کان و به ما یکون الا یوم القیامه، خدا سعادت و شقاوت ها رو مشخص کرده و در واقع چاره ای نیست و ما هم غیر از اون نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب این مسئله گفتیم اشکال پیدا میکنه، نتیجهش جبره و با عدالت خدا ناسازگاره. ما باید جواب بدیم. هر جوابی که میدیم باید در این جواب جوابی بدیم که اختیار انسان را زیر سوال نبریم، یعنی باید نظریه جبر را رد بکنیم و از طریق رد نظریه جبر عدالت خدا رو اثبات بکنیم. چون اگر نتونیم در این جوابهایی که ما میدیم جواب ما به گونه ای باشه که جبر باقی بمونه، این لازمه جبر با توجه به آتش جهنم ظالم بودن خداست در حق در واقع شقاوتمندانی که به اجبار و بر اساس تقدیر شقاوتمند شدن. سه جواب در واقع اینجا قابل طرحه و این هر سه جواب رو بعضی ها دادن. هر کدوم از این جواب ها رو در واقع برخی بهش اعتقاد پیدا کردن. جواب اول اینه که منظور از این در واقع روایات اینه که خداوند از قبل از اینکه ما متولد بشیم میدونه که ما چه کار خواهیم کرد. خدا عالم است. وقتی ما در شکم مادر هستیم خدا میدونه که ما در آینده چه کارهایی خواهیم کرد. بنابراین میداند سعادتمند بودن ما رو و شقاوتمند بودن ما رو. بنابراین خدا از شقیون فی بطن امهی و سعید و سعیدون فی بطن امهی، یعنی خدا قبل از تولد میدونه که کی شقیه کی سعیده. این جواب در روایات تصریح شده بهش، یعنی هر سه جواب شاهد روایی داره، یعنی از خودمون در واقع این جوابا رو نمیگیم و هر سه در روایات اومده و هر سه هم قابل جمعه. حالا ممکنه بعضیا یکی از اینا رو بگن ولی یک کسی میتونه هر سه رو بپذیره و هر سه هم دلیل روایی داره. در روایتی اومده، اتفاقا سوال کردن، این شبهه مطرح شده که در از امام در واقع موسی کاظم علیه السلام هست، از ایشون سوال شده که در احادیث پیامبر اینجوری اومده از سعید و سعیدون فی بطن امهی و شقی و شقیون فی بطن امهی، خب این چطوری میشه؟ امام موسی کاظم علیه السلام حدیث پیغمبر رو اینجوری تفسیر میکنن، معنا میکنن، از شقی و من علم الله و هو فی بطن امهی انه سیعمل اعمال الاشقیا. شقی در علم خدا و در حالی که او در بطن مادر شکم مادرشه، خداوند خداوند به اصطلاح از شقی و من علم الله، خدا شقی کسیه که میدونه خدا در حالی که او در شکم مادره که در آینده اعمال بدی را انجام خواهد داد و شقی خواهد شد. پس بنابراین شقی کسیه که خدا میداند در حالی که او در شکم مادرشه که در آینده کارهای بد انجام خواهد داد. و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. سعیدم کسیه که خدا میدونه که او ولو در شکم مادره ولی میدونه که در آینده کارهای خوبی انجام خواهد داد و سعید خواهد شد. خب این تفسیر اول. بر اساس این تفسیر آزادی انسان سر جای خودشه، یعنی خدا علم داره با آینده، این که اشکالی نداره. ما با اراده و اختیار خودمون کارهای خوب و بد انجام میدیم، سعید و شقی میشیم بر اساس اراده و اختیار خودمون، اما خدا علم داره. بنابراین مثل این که مثلا یه معلمی به بچه، به دانش آموز میگه من از اول میدونم که این بچه صفر میگیره، این بچه درس نمیخونه. خب این که این میدونه باعث نشد که بچه صفر بگیره، چون این بچه معلمی رو میشناسه، میبینه که این درس نمیخونه، خب بنابراین میدونه که این میفته، قبول نمیشه. یا بالعکس میگه اینه که من دارم میبینم اینجوری داره درس میخونه، این در آینده در واقع 20 میگیره و واقعا هم 20 میگیره، اما این علم این معلم او رو مجبور نکرده. که معلم به اون شخص نگاه میکنه، میفهمه، خدا هم ما رو میشناسه دیگه و میدونه آینده، از آینده خبر داره. بنابراین از شقی و شقیون فی بطن امهی یا از سعید و سعیدون فی بطن امهی به علم خدا برمیگرده و خدا عالم است به این که در آینده ما کار خوب انجام میدیم یا کار بد انجام میدیم، لذا میدونه که از الان این شخص سعید هست یا شقی هست، در واقع سعید خواهد شد یا شقی. این جواب اول که اگه کسی این جواب رو قبول بکنه که در روایات هم این جواب اومده، در واقع این هیچ منافاتی با اختیار انسان نداره و هیچ منافاتی در نتیجه با عدالت خدا نداره. در جواب دوم در واقع که اون هم در روایتی اومده اینه که سعادت و شقاوت به این معناست، این که خدا به اصطلاح از شقی و شقیون فی بطن امهی به این معناست که، و این که خداوند تقدیر کرده است و در واقع جف القلم در واقع به این که یه عده سعادتمند بشون یه عده شقاوتمند بشن، به چه معناست؟ به این معناست که جف القلم به این که خدا تقدیر کرده است که یه عده سعادتمند بشوند و اونها کسانی هستند که با اراده و اختیار خودشون کارهای خوب انجام بدن. این روایت رو میکنم. سبق العلم و جف القلم و مز القدر، علم سابق شده و قلم خوش شده و تقدیر تمام شده. به چی؟ به سعاده من الله، سعادت هم از سوی خداست، لمن آمن و تقا، و به شقا لمن کذب و کفر. تقدیر به اینه که سعادت از سوی خدا به کسی میرسد که ایمان بیاره و تقوا پیشه کنه، و شقاوت تقدیر شده است برای کسی که با اختیار خودش قبول نکنه، تکذیب بکنه و کافر بشه. خب این معنا هم که مشکلی نداره. درست خدا تقدیر کرده سعادت و شقاوت را، اما تقدیر کرده از خداوند سعادت را برای مؤمنان و تقدیر کرده از شقاوت را برای کافران، و این هم در واقع با اختیار می‌سازه. کافران با اختیار خودشون کفر را پیشه کردن، مؤمنان هم با اراده و اختیار خودشون ایمان را پیشه کردن. خدا هم تقدیر کرده است که هر کی ایمان رو انتخاب بکند سعادتمند است، و تقدیر کرده خدا که هر کسی که کفر رو پیشه بکند شقاوتمند است، و این هم هیچ مشکلی نداره. و این که خداوند تقدیر کرده شقاوت و سعادت رو، به این معنا تقدیر کرده که هر کسی اختیاراً ایمان رو برگزیند و انتخاب بکند در واقع سعادتمند میشه، و هر کسی که کفر رو انتخاب بکنه شقاوتمند میشه. اما سومین تفسیر و سومین راه حل اینه که بگیم که، یعنی سومین راه حل بر اساس وجود عوالم پیشینه، عالم زر، عالم ارواح، عوالمی که در قبل از این عالم بوده که در برخی در بسیاری روایات بهش اشاره شده، برخی اومدن بر این اساس یک تفسیری و یک تحلیلی اینجا ارائه دادن، گفتن که بله، خدا کسی که تو شکم مادره میدونه که این سعیده. چرا؟ چون قبل از این عالم، یعنی در وضعیتش فعلا مشخصه بر اساس اعمالی که قبل از این عالم انجام داده، امتحانهایی که قبل از این عالم شده، ما موضع‌گیری کردیم. مثل این عالم که امتحان میشیم موضع‌گیری میکنیم، قبل از این عالم هم در واقع امتحان‌هایی بوده، ما موضع‌گیری کردیم، بر اساس اون موضع‌گیری سعید و شقی شدیم. پس در شکم مادر سعید و شقی هستیم، چون روحمون قبل از این عالم امتحان‌هایی رو پس داده، و خدا در واقع این سعادت و شقاوت رو میدونه. خدا میداند این شخصی که در شکم مادر سعادتمنده. چرا؟ چون میدونه که این شخص قبل از این عالم کارهای خوب کرده، پس سعادتمنده، یا کارهای بد کرده، شقاوتمنده. بنابراین اینم با اختیار و اراده انسان سازگاره، چون سعید شدنش و شقی شدنش در این لحظه که در شکم مادره بر اساس اعمال اختیاری خودش بوده، پس باز با اختیار منافات نداره و با عدالت خدا. منتها یه نکته رو اینجا باید توجه بکنی، این سعادت و شقاوت که در شکم مادره، این مال عوالم قبله، این عالم یه امتحان دیگه است. یعنی در این عالم، عالم در واقع امتحان نهاییه. اگر این جواب رو بپذیریم، اونجاها ما امتحان دادیم، امتحان میان ترم دادیم، این امتحان، امتحان نهایی، ممکنه اونجا رفوزه شدیم، اینجا میتونیم، اونجا نمرمون کم شده، اینجا میتونیم جبران بکنیم. بنابراین اون امتحان باعث نمیشه که اینجا ما مجبور بشیم. اون امتحان یه نمره میان ترم میگرفتیم، ممکنه تأثیرم البته در این عالم داشته باشه، در امتحانایی که ما میشیم یا وضعیت که ما، ولی این صرفا یک تأثیره، تمام کننده نیست. تمام کننده اون اختیاریه که ما در این حال انجام میدیم، و در بعضی روایات هم تصریح شده که افراد میتونن وضعیتشون رو عوض بکنن. اونجا شقی شدن، اینجا سعید میشن، و در واقع در نهایت عاقبت به خیر میشن. بنابراین اگر ما این جواب رو و اون عوالم پیشین رو بپذیریم، میتونیم بر این، بر اساس اون در واقع مباحث عالم پیشین یک جوابی بدیم، که این جواب هم در واقع اراده و اختیار انسان رو سلب نمی‌کنه. یعنی هم اون سعادت قبلی که الان، یعنی سعادتی که تو شکم مادرشه بر اساس اختیار و اراده عالم قبله، هم سعادت نهایی که در این عالمه، این هم بر اساس اراده و اختیاره، و این روایت ناظر به اون سعادت و شقاوت قبل از این عالمه که خدا میدونه، چون میدونه که ما چه کار کردیم با اراده و اختیار. این جوابم میتونه درست باشه، هر سه جواب میتونه درست باشه در عینم، منتها بعضی جوابا رو به بعضیا نمیشه گفت. این عوالم پیشین رو به کسی فقط میشه گفت که اون مقدماتش رو طی کرده و آگاه و قبول داره. اما اون دوتا جواب، جواب اول رو به همه تقریبا میشه اون دوتا جواب رو گفت و جوابای ساده‌ایه و قابل فهمتریه، ولی هر سه جواب رو میشه پذیرفت و این سه تا جواب با هم منافاتی نداره و به هر حال در هر سه جواب اراده و اختیار انسان اثبات میشه و در نتیجه عدالت خداوند تثبیت میشه و معلوم میشه که خداوند ظالم نیست. پس ما از بحث سعادت و شقاوت هم مفهوم سعادت و شقاوت برای ما روشن شد که یک مفهوم همه جانبه و کلنگرانه است با یک ترتیب خاص، و همین که روشن شد که شبهه که در اینجا وجود داره که شبهه جبر و چالش در برابر در واقع صفت عدالت خدا، این شبهه هم شبهه درستی نیست و انسان هم در عوالم قبلی اگر باشد هم در این عالم اختیار داره و اون موضع‌گیری مختارانه ماست که وضعیت ما رو در روز قیامت مشخص خواهد کرد. انشالله که خداوند همه ما رو عاقبت به خیر بگرداند با اعمال صالح و محبت اهل بیت علیهم السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.